بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 69 سطر 10. قال و اذا حکم الذهن على الامور الخارجیه بمثلها وجب التطابق فی صحیحه و اذا فلا. در این قسمتی که خونده شد این بحث مطرحه که صدق و کذب قضایا رو چگونه میتوانیم تشخیص بدیم، باید قضیه رو با چی مقایسه کنیم که بفهمیم صادق است یا کاذب. میفرماید چه قضیه، یا اینکه موضوعش خارجی است، محمولش هم خارجی است، یا موضوعش خارجی است محمولش ذهنی، یا موضوعش ذهنی و محمولش ذهنی. در صورتی که موضوع و محمول هر دو خارجی باشند، یعنی بر یک امر خارجی حکم کنیم به حکمی که اون هم خارجی است، یعنی هم موضوع در خارجه هم محمول در خارجه و ما داریم خبر میدیم از این که این موضوع در خارج چنین حکمی داره، این قضیه میشه قضیه خارجیه و صدق و کذبش با خارج سنجیده میشه. اگر این قضیه مطابق خارج بود میگیم صادقه، اگر مخالف خارج بود میگیم کاذب. مثلا الانسان حیوان، منظورمون اینه که انسان خارجی در خارج حیوان است، موضوع انسانه، محمول حیوانه، هر دو هم مربوط به خارجند، یعنی حکم میکنیم که انسانی که در خارج هست در خارج حیوانه، یعنی موجود زنده است، اما اونی که در ذهنه حکم نمیکنیم برش که حیوانه، مگر اینکه مفهوم حیوان برش هم بشه و الا خودش زنده نیست. این چنین قضیهی که موضوعش خارجیست محمولش هم مثل موضوعش خارجیست، این چنین قضیه حکایت از خارج می کند. چون حکایت از خارج می کند، صدق و کذبش به این است که با خارج مطابق باشد یا مطابق نباشد. اگر مطابق بود میشه صادق و اگر مخالف بود میشه کاذب. این وضعش روشن، این جور قضیه وضعش روشن که با خارج مطابقت میشه و سنجیده میشه. اما قضیه ای که موضوعش خارجی است ولی محمولش ذهنی است، مثل این که میگیم هر انسان ممکنه، انسان یه موجود خارجی است ولی ممکنان یعنی امکان امر ذهنی، ما چیزی در خارج به نام امکان نداریم، امکان امر ذهنی که برای امور خارجی در ذهن ما ثابت میشه، در خارج هم برای امور خارجیه ثابت نمیشه مگر اتصافش. مثلا همین ممکنه، ملاحظه کنید انسان در خارج ممکن است یعنی متصف به امکانه، اینطور نیست که در خارج انسانی داشته باشیم، امکانی داشته باشیم بعد این امکان رو وصف انسان قرار بدیم، چیزی در خارج به نام امکان نداریم. مثلا در خارج دیوار دارید، رنگ سفیدی دارید، این سفیدی رو به دیوار نسبت میدید یا دیوار رو متصف میکنید به سفیدی، این در خارج هست، هم موصوف در خارج هست، هم صفت در خارج هست، هم اتصاف. بفرمایید هم موضوع در خارج هست، هم محمول در خارج هست، هم این رابطه ای که این دوتا به هم دارند. اما در مثل انسان ممکنون اینطور نیست، انسان در خارج هست ولی امکان در خارج نیست. با وجود اینکه امکان در خارج است، اتصاف انسان به امکان در خارج است. هر انسان ممکنه. این اگه بخوام ببینیم مطابق خارجه یا مطابق خارج نیست، چی کار میکنیم؟ تشخیص نمیتونیم بدیم، چون در خارج امکانی نداریم که برای انسان ثابت شده باشه و حاصل شده باشه. پس در چنین قضیه‌ای نمیتونیم صدق و کذب را با سنجیدن با خارج تشخیص بدیم و بگیم که اگر این قضیه مطابق خارج از صادق و اگر مخالف خارج از کاذب. اصلا در خارج ما چنین قضیه‌ای نداریم. گاهی میگیم که الامکانو مخالفون للامتناع. این قضیه چی؟ این قضیه موضوعش در ذهن محمولشون تسته. قضیه که عرض کردیم ال انسان ممکنان، موضوعش در خارجه، محمولش در ذهنه. اما قضیه ال امکان مخالفون للامتناع یا مقابل لل امتناع، این قضیه موضوعش هم در ذهن، محمولش هم در ذهنه، چون امتناع و امکان هیچ کدومشون وجود خارجی ندارن. اصلا به طور کلی این ستا ماده قضیه که امکان و امتناع و وجوبن موجود خارجی نیستن، امر اعتباری هست و امر ذهنی هست. نسبت بین ماهیت و وجود که تعبیر میشه ازش به امتناع یا امکان یا وجود، امری ذهنی نه امر خارجی. یعنی در خارج چیزی به نام امکان نداریم، چیزی به نام وجود و امکان هم نداریم. این که چیزی به نام امکان نداریم روشنه، چون که امکان وصف است برای امر محال و محال که در خارج موجود نیست، یعنی موصوف که محالت در خارج موجود نیست. اگر موصوف موجود نباشه صفت هم موجود نیست، چون صفت میخواد متکی به موصوف بشه. اگر ما موصوف رو نداریم صفت نمیتونه تو خارج موجود بشه. پس امتناع صفت است برای امر محال، امر محال که موصوف است در خارج موجود نیست، پس صفت هم که امتناع است در خارج موجود نیست. اما این که امکان در خارج موجود نیست، وجوب در خارج موجود نیست، این با دلیل اثبات میشه. امتناع در خارج موجود نیست، احتیاج به دلیل نداره، به همین بیانی که گفتم روشن میشه. اما ثابت میکنن که امکان هم در خارج نیست، وجوب هم در خارج نیست. وجوبی که نسبت باشه، نه اون وجوبی که عین ذات واجب الوجود، اون که در خارج هست. وجوب یه وقت به معنای وجود متأکد و وجود قوی است، اون در خارج هست. اما یه وقت وجوب به معنای نسبت و اقتضاء این نسبت در خارج. حالا الان به وجود کار نداریم، ما در این مثال امتناع و امکان رو ترجیح دادیم، گفتیم الامتناع مقابلون للامکان. این الامتناع می شود امر ذهنی، الامکان می شود امر ذهنی. این که این قضیه می شود قضیه ذهنیه، یه قضیه خارجیه نیست. این قسم و قسم قبلش که مثال دادیم بل انسان ممکنون، صدق و کذبشون چطوری روشن میشه. اون قسم اول که از انسان حیوانون بود، از کردیم صدق و کذبش با سنجیدن با واقع معلوم میشه. اگر مطابق واقع بود صادره، اگر مطابق واقع نبود کاذبه. سلام علیکم. اما این دو قسم دیگه چی؟ که یکیش موضوعش خارجی و محمول ذهنیست، یکی دیگه هم موضوعش ذهنیست هم محمول ذهنیست. این دو قسم صدق و کذبشون چطوری روشن میشه؟ میگم که این دو قسم رو با خارج نمیشه سنجید، چون اینا در خارج که نیستن. چون در خارج نیستن با خارج نمیشه اینا رو سنجید و صدق و کذب رو از طریق خارج تعیین کرد. با ذهنم نمیشه سنجید، دقت کنید، با ذهنم نمیشه سنجید. یعنی نه اینطور نیست که ما ببینیم در ذهنمون صورت ذهنیه‌ای داریم، بعد این قضیه رو با اون صورت ذهنیمون بسنجیم، اگر مطابق دیدیم بگیم صادقه، اگر مخالف دیدیم بگیم کاذبه. این کار نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون توی ذهن ما صور مقوله کاذبه وجود داره. ما اگر بخوایم قضیه رو بسنجیم، از کجا معلوم که داریم با صورت مقوله صادقه میسنجیمش یا یا با صورت مقوله کاذبه میسنجید، شاید داریم با صورت کاذبه میسنجیمش و سرکشز روشن نمیشه. بنابراین نمیتونیم بگیم قضیه اگر مطابق بود با صورت ذهنی صادق است و اگر مخالف بود کاذب است. ممکنه مطابق باشه بازم کاذب باشه، چون صورت ذهنی ممکنه کاذب باشه. پس توجه کردید که این دو نوع قضیه رو که در یکی محمول ذهنیست در یکی موضوع محمول ذهنیست ما نمیتونیم با خارج بسنجیم، زیرا که اینها مطابق خارجی ندارن، در خارج چیزی نیست، وجود نداره که اینا بخوام با اینا بسنجم، که بخوام این قضایا رو با اون خارج بسنجم. با ذهنم نمیشه سنجید، زیرا در ذهن درسته که چیزی وجود داره، صورت مقوله وجود داره، ولی ما مطمئن نیستیم صورت مقوله صادقه، چون در ذهن هم میتواند صوادق موجود باشن، هم میتواند کواذب، اما در خارج نه، هر چی هست حقیقت داره. در ذهن ما صورت مقوله کاذبه میاد، صورت مقوله صادقه میاد. بنابراین ما نمیتونیم قضایا رو با ذهنمون بسنجیم، چون یه وقت ممکنه بسنجیم اتفاقا با صورت کاذبه بسنجیم، ممکنه بس بسنجیم با صورت صادقه بسنجیم. پس مطابقت قضیه با صورت ذهنیه کاشف از صدق قضیه نمیشود، ولی مطابقت قضیه خارجیه با اون امر خارجی باعث صدق قضیه میشه. خب مطلب رو جمع کنیم. در قضایایی که محمول ذهنی هستند یا در قضایایی که موضوع و محمول هر دو ذهنی هستند، ما نه حق داریم برای تشخیص صدق و کذب، نه حق داریم قضیه رو با خارج بسنجیم، زیرا خارجی وجود نداره که ما این قضیه رو بسنجیم، نه حق داریم قضیه رو با صورت مقوله ذهنیه بسنجیم، چون صورت مقوله ذهنی ممکنه کاذب باشه. پس چطوری صدق و کذب این گونه قضایا رو ما تشخیص میدیم؟ میگن با نفس الامر بسنج، با نفس الامر بسنج، اگر مطابق نفس الامر بود بگو صادقه، اگر مخالف نفس الامر بود بگو کاذبه. سوال پیش میاد نفس الامر چیست؟ که باید توضیح بدیم انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. تا اینجا مطلب روشن شد. قضیه خارجیه اگه بفهمیم صادق است یا کاذب باید با خارج بسنجیم. قضایای ذهنیه رو حالا چه محمول ذهنی باشه چه موضوع محمول ذهنی باشه اگه بخوام صدق و کذبش رو تشخیص بدیم، نه با خارج میتونیم بسنجیم، نه با ذهن میتونیم بسنجیم، بلکه باید با نفس الامر بسنجیم. تا اینجا مطلب روشنه. ولی نفس الامر چیست باید بعدم بگم. صفحه 69 هستیم، صفحه 10. و ازا حکم از ذهنو علل امور خارجیه، اگر ذهن حکم کند یعنی محمولی رو بار کند بر امور خارجیه یعنی موضوعات خارجی، حکمی بکند بر موضوع خارجی یعنی موضوعی که در خارج موجود است او رو موضوع قضیه قرار بده، بر او حکم کند. چه حکمی؟ به مثلها، به مثلها متعلق به حکم است، ضمیرش هم به امور خارجی برمیگردد، بر امور خارجی به مثل همین امور خارجی حکم کند، یعنی همونطور که موضوع امر خارجی است محمول رو هم مثل موضوع امر خارجی قرار بدهد، بر امور خارجی به مثل اون امور خارجی، یعنی باز به امور خارجی حکم کند، یعنی موضوع و محمول هر دو امر خارجی باشند. وجب تطابق فی صحیحهی، زمین صحیحه به حکم برمیگرده، در صحیح حکم یعنی صادق حکم، یعنی حکم صادق، در حکم صادق واجب است که این حکم که ذهن انجام داده مطابق باشد با خارج. اگر مطابق با خارج شد میگیم حکمی صحیح یعنی صادق، و اگر مطابق با خارج نشد میگیم حکمیست غیر صحیح یعنی کاذب. پس اگر در قضیهی ذهن ما حکم کرد بر امور خارجی، حکم کرد به مثل امور خارجی، یعنی امر خارجی رو بر امر خارجی هم کرد که هم موضوع خارجی شد هم محمول خارجی شد، در چنین حالتی اگر ما حکممون صحیح باشد باید مطابق باقی باشد، مطابق خارج باشد، اگر مطابق خارج نبود ولی میشه صحیح نیست. و الا توجه کنید، و الا یعنی اگر حکم کرد ذهن بر امور بر ذهن این چنین حکمی نکرد، یعنی بر امور خارجیه به امور خارجیه حکم نکرد، که دو حالت پیدا میشه، یا بر امور خارجیه حکم کرده ولی به امور خارجیه حکم نکرده، یه حالت. یه حالت دیگه این که بر امور خارجی هم حکم نکرده. حالت اول این بود که موضوع خارجی است ولی حکمی که بر این موضوع خارجی بار شده خارجی نیست. حالت دوم اینه که موضوع هم خارجی نیست، حکمی که برش بار شده خارجی نیست. این دو قسم. و الا یعنی اگر ذهن بر امور خارجی به مثل امور خارجی حکم نکرد، یعنی موضوع محمول خارجی نبودن، کسی هم دو حالت پیدا میشه، یا موضوع خارجی و محمول ذهنی، یا هر دو ذهنی. عکس اولی ممکن نیست که موضوع، گفتیم اولی این بود که موضوع خارجی باشه محمول ذهنی، عکسش ممکن نیست که موضوع ذهنی باشه محمول خارجی، این که اصلا شده نیست، اصلا لذت مثلا مطرحش نمی کنه. ولی این که موضوع خارجی باشه به محمول ذهنی داریم، مثل انسان ممکنه، اینو مطرح میکنه. یا اونی که هم موضوع ذهنی باشه هم محمول ذهنی باشه، مثل امتناع و مقابل للامکان، اینم داریم که اینم ذکر میکنه. و الا یعنی اگر خارجی بر خارجی هم نشد بلکه یکی از این دو قسم دیگه بود، فلا. فلا یعنی صحیحش به مطابقت با خارج نیست، صحیحش به مطابقت با خارج نیست. یعنی شما نمیتونید چنین قضیه ای رو با خارج بسنجید و بگویید با خارج مطابق باشد صحیح هست و صادق، که خارجی ما نداریم که بخواد این قضیه رو به اون خارج بسنجید. با ذهنم نمیتونید بسنجید، فقط باید با نفس الان بسنجید. و یکون و صحیحه، یعنی صحیح چنین قضیه ای که محمول و موضوعش هر دو خارجی نیستند، بلکه یا محمولش ذهنیست یا موضوع و محمول هر دو ذهنیست، یکون و صحیح چنین قضیهی به اعتبار مطابقت این حکم لما فی نفس الامر، ضمیر صحیحی و مطابقتی به حکم برمیگرده. صحیح این حکم به اعتبار مطابقت این حکم با ما فی نفس الامر است. اگر با نفس الامر مطابق باشد صحیح است، اگر مطابق نباشد صحیح نیست و کاذب است. خب میگیم چه عیبی دارد که با ذهن بسنجید؟ گفتید و الا فلا، یعنی اگر موضوع و معمول هر دو خارجی نباشند فلا، یعنی صحیحش به مطابقت با خارج نیست. خب قبول، صحیحش مطابقت با خارج نیست. آیا نمیتوانیم بگیم صحیحش به مطابقت با ذهن میفرماد؟ نه، اونو نمیتونیم بگیم. لامکان تصور کوازه روشن شد. لامکان تصور کوازه به کجا مربوطه؟ ایشون میگه با خارج نمیتونی بسنجی، که این قضایه رو با خارج نمیتونی بسنجی، با نفس الان باید بسنجی. بعد چنده او کسی میگه خب با خارج نسنجیم، با نفس الان شده بسنجیم، با ذهن بسنجیم. میگه با ذهنم نمیتونی بسنجی. چرا؟ لامکان تصور و کوازه. چون ممکنه تو کاذبی رو تصور کرده باشی و صورت عقلیهی که کاذبه داشته باشی، وقتی بخوای قضیه رو با اون صورت کاذبه بسنجی، خب این که دلیل بر صدق اون قضیه نمیشه. قضیه میبینی مطابقه با صورت عقلیه، اما صورت عقلی کاذبه و قضیه داره با صورت عقلی کاذب میسنجی، و این قضیه، این که این قضیه معلوم نمیشه صادقه. پس چون امکان دارد که تو تصور کرده باشی کواذب رو و صورت معقولت کاذب باشد، نمیتونی این قضیه رو با صورت معقول بسنجی، چون مطمئن نیست صورت معقولت چه وضعی داره. با خارج هم که نتونستی بسنجی، فقط باید با نسلان بسنجی. روشن شد عبارت؟ و الا فلا، و الا معلومه اون دو قضیه دیگر رو میگه. فلا یعنی با خارج نسنجش، بلکه با نفس الامر بسنجش. بعد میگیم خب با خارج نسنجیدیم، چرا با نفس الامر بسنجیم؟ با ذهن بسنجیم. جواب میده با ذهنم نسنج، لامکان تصور کوازه. پس همراه سنجیدن با خارج رو بست با کلمه فلا، همراه سنجیدن با ذهن رو بست با کلمه، با این جمله امکان تصور کوازه، و راه رو منحصر کرد به سنجیدن با نفس الامر. این مطلب یادتون باشه، گفت با خارج نسنج، با ذهن نسنج، فقط با نفس الامر بسنج. بعدن اشکال میکنیم، اشکال با فهم این مطلبی که گفتم فهمیده میشه. اشکالمون اینه که نفس العلم چیه، یا خارج یا ذهنه، یا هم از خارج ذهنه. شما که میگید این قضیه رو با خارج نسنج، با ذهن نسنج، خب برای با نفس العلم، با نفس العلم بسنج. سوال ما اینه که نفس العلم چیه؟ مگر غیر از خارجه؟ مگر غیر از ذهنه؟ مگر غیر از مجموع این دوتاست؟ شما که اجازه ندادید با خارج بسنجیم، اجازه ندادید با ذهن بسنجیم، پس دیگه نفس العمری باقی نمیمونه. این اشکال بعدا مطرح میکنه. پس توجه کردید که تأکید میکنم که ایشون میگه با خارج نسنج، با ذهنم نسنج، بعد میگه با نفس العم بسنج، در حالی که نفس العم غیر خارج از ذهن چیزی دیگه نیست. باید ببینیم که نفس العم رو چطوری تفسیر میکنه که میگه با نفس العم بسنج ولی با ذهن خارج نسنج. نفس العم چیه که غیر از خارج و ذهن باید باشه؟ چون اگه نفس العم هم خارج و ذهن باشه اشکالی کردیم وارد میشه. باید نفس العم رو غیر از خارج و ذهن بگیره. انشالله وقتی رسیم اونجا بحث خواهیم کرد. چاره چیه؟ عقل فعاله؟ اهم از نفس خارجه؟ یا اینکه واقعیت خودش شیئه؟ اینا چیزاییه که گفته شده و ببینیم کدومش درسته. اقولو الاحکام الذهنیه، حکمهایی رو که ذهن صادر میکند، احکام ذهنیه داره معنا میکنه، حکمهایی رو که ذهن صادر میکند چند جوره، تقسیم میکنیم به چند قسم. گاهی حاکی از خارج است، گاهی هم حاکی از خارج نیست. اون وقتی که حاکی از خارج نباشد یا محمولش ذهنیست یا هر دو ذهنیست. موضوع محمول هر دو ذهن. احکام ذهنی قد توخذ بالقیاس الى ما فی الخارج، گاهی اینطور گرفته می شود که مقایسه با خارج می شود. یعنی داره خبر از خارج میگه، داره حکایت می کنه خارج رو. و قد توخذ لا به هذا الاعتبار، گاهی هم عکس می شود ولی نه به این اعتبار که با خارج سنجیده بشه. قیاس یعنی سنجیدن. اینطور نیست که قیاس بشه به خارج و سنجیده بشه به خارج، بلکه امری ذهنی، به خارج کاری نداره، میشه قضیه ذهنیه. این دو قسم که البته قسم دومش گفتیم باز دو قسم میشه. قسم دوم که خارجی نباشد بلکه ذهنی باشد، گفتیم یا محمولش تنها ذهنیه یا معمول و موضوع هر دو ذهنیه، که قسم دوم دو قسم شد. فاذا حکم الذهن على الاشیاء الخارجیه به اشیاء خارجیه، اگر ذهن بر اشیاء خارجی یعنی بر موضوعاتی که خارجی هن حکم کرد، به اشیاء خارجی مثل همون اشیاء خارجی هن، یعنی مثل همون موضوعات هن. یعنی حکم کرد به محمولاتی که اونم خارجی هست. مثلها رو توجه کنید، ضمیرش برمیگرده به اون اشیاء خارجی. یه اول حکم کرد بر اشیاء خارجی یعنی بر موضوعات خارجی، حکم کرد به اشیاء خارجی یعنی به محمولات خارجی، که این محمولات خارجی مثلها یعنی مثل همون موضوعات هست، در خارجی بودن مثل اونها هست. همونطور که موضوعات خارجی هست این هم خارجی هست. اگر چنین حکم کرد مثل قولنا الانسان حیوانون فی الخارج، اگر یه همچین حکم کرد، وجب ان یکون این حکم مطابقا لما فی الخارج، باید مطابق خارج باشد تا حکم ذهن حق باشد. اگر حکم ذهن بخواد حق باشه و قضیه که ذهن تشکیل داده صادق باشه، باید این حکم و قضیه با اون که در خارج هست مطابقت داشته باشند. و الا لکان باطلن، و الا یعنی اگر مطابقت نداشت حکم نیست، باطل یعنی کاذب، دیگه صحیح نیست بلکه باطل است، صادق نیست بلکه کاذب است. این در صورتی که قضیه خارجیه باشه، یعنی هم موضوعش خارجی هم معمولش خارجی. اینو اگه دیدیم مطابقه میگیم صحیحه، اگه دیدیم مطابق نیست میگیم باطله. حالا و این حکم علی اشیاء خارجیه به امور معقوله، اگر حکم کند این ذهن بر اشیایی که اون اشیا در خارج هستند، حکم کند به امور معقوله، یعنی محمول امر عقلی باشد، ذهنی باشد، مثل قول نال انسان ممکنان. این یک قسم. قسم دوم، او حکم علل امور ذهنیه به احکام ذهنیه، بر امور ذهنیه حکم کرد به احکام ذهنیه، یعنی موضوع هم ذهنی بود، محمول هم یا به تعبیر دیگه حکم هم ذهنی بود. این قسم دوم، مثل قولنا علی امکان مقابل للامتناع. در این دو حالت که در حالت اول محمول ذهنی بود، در حالت دوم محمول موضوع ذهنی بودند، لم تجد مطابقته لما فی الخارج، واجب نیست مطابقت اون حکم با آن چه که در خارج است. چرا؟ از لیس فی الخارج امکانون و امتناع متقابلان، ولا فی الخارج انسان ممکن، در خارج ما امکان و امتناعی که متقابل باشه نداریم، مثلا امکان امتناع نداریم که بخوام حکم متقابلشون بکنیم. همچنین در خارج انسانی که ممکن باشد نداریم، ما انسان داریم ولی امکان نداریم. بنابراین نمیشه این دو نوع قضیه رو که یکی مثل الانسان ممکنون هست، یکی مثل الامتناع مقابلون الامکان هست، این چنین دو قضیه رو نمیشه به خارج سنجید، چون مطابق خارجی ندارن. بعدن میگیم با ذهنم نمیشه سنجیدشون. چرا؟ چون ممکنه در ذهن ما صورت‌های مقوله کاذبه وجود داشته باشه، وقت ما این قضیه رو بخوام با اون صورت‌های کاذبه بسنجیم، قهرن دیگه صادق نمیشه. ممکنه با صادق بسنجید، ممکنه با کاذب بسنجید، چون مطمئن نیستید نمیتونید بفهمید که این قضیه‌ای که سنجیده شده صادق یا کاذب. اذا تقرر هذا فنقول حکم صحیح فی هذا این قسمه، حکم صحیح این حکم صادق، قضیه صادقه. در این چنین دو قسمی که در یک قسمش گفتیم محمول ذهنی، در یک قسمش گفتیم محمول و موضوع هر دو ذهنی، در چنین دو قسمی حکم صحیح ممکن نیست که به اعتبار مطابقت این حکم با ما فی الخارج باشد. ممکن نیست صحت این حکم را مطابقت با خارج قرار بدید. چرا؟ چون خارجی نداریم. لما تقدم، اون چه که مقدم شد این است که این چنین حکمی از خارج گرفته نشده، لیسا مأخوذاً بالقیاس الی الخارج، این از خارج گرفته نشده تا ما با خارج بسنجیم. اصلا در خارج این حکم مطابق نداره که بخواد با اون مطابق خارجی بسنجیدش، پس با خارج نمیشه سنجید. ولا به اعتبار مطابقتی لمافزه، حکم صحیح یعنی صادق به این اعتبار هم نیست که این حکم مطابق با مافز ذهنه. نمیتونید بگید مطابق با مافز ذهنه. چرا؟ لأن ذهن قد یتصور و کواذب، ذهن کاذب رو تصور میکنه، یعنی صورتهایی که در ذهن ما موجودن بعضیاشون صادقن بعضیشون کاذبن. حالا شما میخواد قضیه رو با کدوم بسنجید؟ شاید یه وقت اتفاقا با اون کاذب سنجیدید. مطابقت با صورت مقوله کافی نیست، چون ممکنه اون صورت مقوله کاذب باشه، بعد ما این قضیه رو با اون صورت کاذبه مطابقت کنیم. خب این معلوم ثابت نمیشه بر ما که این صورت این قضیه‌ای که ما داریم میسنجیم صادقه، چون اگر یقینا با صورت صادق سنجیده میشد خب صادق بود، با صورت کاذب سنجیده میشد کاذبه. اما ما که هر دو نوع صورت رو تو ذهنمون داریم، نمیدونیم با کدومش داره سنجیده میشه، یعنی نمیدونیم اون صورتی که الان این قضیه داره باش سنجیده میشه صورت صادقه یا کاذبه. بنابراین نمیتونیم با چنین سنجشی ثابت کنیم که این قضیه صادقه است. ذهن تصور رو کواذب میکنه، زیرا ما گاهی تصور میکنیم که انسان واجب باشد، در حالی که ممکنه تصور که مشکل نداره، تصور راحته، آدم میتونه خودش هم خدا فرض کنه، قرآن رو باطله ولی میتونه فرض کنه. حالا ممکنه بگیم انسان واجب الوجود، گفتنش ممکنه اما واقعیت نداره. پس انسان میتواند تصور کند این را که انسانی واجب الوجود باشد. اینو میتونه تصور کنه. خب صورت معقولی هم از همین تصورش براش درست میشه. این صورت معقول هم کاذبه. فا اینا قد نتصور کون الانسان واجبن را، با اینکه یقینا انسان ممکنه. پس کون الانسان واجبن میشود یک صورت معقوله کاذبه. فلو کان صدق حکم به اعتبار مطابقتش با ما فزن، یعنی با صورت ذهنیه، اگر صادق بودن حکم را از طریق مطابقتش با صورت موجود فزن بسنجی، لکان الحکم به وجوب الانسان صادقن. اگر کسی حکم به وجوب انسان بکنه صادقه. چرا؟ چون در ذهنش میتونه وجوب انسان تصور کنه و یک صورت معقولهی که حکایت از وجوب انسان بکند در ذهن داشته باشه. یک چنین صورتی خب در ذهن داره، ولی صورت کاذبه. میتونه بگه مثلا حکم بس، اگر سنجش قضیه با صورت ذهنی کافی بود، اینجا باید بود بگه هر انسان واجبون، قضیه صادق است. چرا؟ چون حکمیست که با صورت معقوله من سازگار است، در حالی که صورت معقولت کاذبه. وقتی صورت معقوله کاذبه، این حکم اگر مطابق با اون کاذب میشه، خودش میشه کاذب، نمیشه صادق. پس مطابقت با صورت معقوله دلیل و صدق نیست، زیرا ممکنه صورت معقوله کاذب باشه و قضیه ای هم که مطابق با صورت معقوله کاذب است میشه کاذب. نمیتونی نتیجه بگیری که حالا که مطابق با صورت معقوله شد پس صادق است. فلو کان صدق حکم به اعتبار مطابقت اون حکم با صورتی که در ذهن است، اگر این چنین باشد، باید حکم به وجود به انسان صادق باشد، زیرا که برای این حکم به وجود به انسان صورت ذهنیه ایست که مطابق است با این حکم. خب اگر مطابقت با چنین صورت ذهنی کافی بود، باید بود الانسان واجبون یه قضیه صادقه باشد، چون صورت معقوله شما در ذهن داری. در حالی که قضیه یه الانسان واجبون صادق نیست، پس میفهمیم که مطابقتش با صورت معقوله ذهنی دلیل و صدقش نبوده. با این که مطابق شده صادق نبوده، پس میفهمیم که مطابقت دلیل و صدق نیست. بنابراین نتیجه گرفتیم که ما این دو نوع قضیه ذهنیه رو اگر بخوام صحتش رو تشخیص بدیم، نمیتونیم با خارج بسنجیم و نمیتونیم با ذهن بسنجیم. پس با چی بسنجیم؟ بلی اکون این لعن لهو صورتون ذهنیتون مطابقتون لحاظ الحکم خوندم ظاهرا، یعنی حکم به وجوب انسان باید صادق باشد، زیرا برای چنین حکمی، یا برای انسان، زیرا برای انسان صورت ذهنیه‌ای که مطابق با این حکم باشد وجود دارد. صورت ذهنی در ذهن انسان هست، چنین صورت ذهنی. اگر مطابقت این قضیه با این چنین صورت ذهنی کافی بود، باید بود بگیم این قضیه صادقه. چرا؟ چون مطابقت داره با صورت ذهنی. در حالی که صادق نیست، پس معلوم میشه مطابقتش با صورت ذهنی کافی نیست. بله؟ چرا نمیشه؟ محال در نمیاد. بعدن با دلیل میفهمید غلط تصور کردی. یعنی تصور این که انسان واجب باشد چرا نمیشه؟ مگه فرعون خودش تصور نکرد که خدا هست؟ تصور یعنی ادراک. بالاخره خود فرعون تصور نمیکرد، بقیه تصور میکردن که این خداست. گفتن انسانی واجب الوجود. تصور واجب شما تصور رو چی گرفت؟ شما تصور رو چی میگیری؟ تصور رو برای تصور صادق میگیری. تصور شما تصور صادق نیست، مطلق تصوره. مطلق تصور نسبت این مثال تحقق پیدا میکنه. یعنی میتونیم تصور کنیم که انسان واجب است، ولی تصورمون درست نیست. یعنی میتونیم تصور کنیم. شما مثل این که تصور رو به معنای ادراک صادق قرار میدید. خب بله، اگه تصور من ادراک صادق باشه، باید بگید ما نمیتونیم تصور کنیم که انسان واجبه، چون صادق نیست. در حالی که اینطور نیست. یعنی شما انسان رو تصور میکنید، واجب بودنش هم تصور میکنید. مخالف واقع هست قضیه میشه قضیه کاذبه. توجه کنید تصور یعنی ادراک، حالا چه درست چه غلط. بل یکون و به اعتبار مطابقتی لما فی نفس الامر، این بل رو توجه کنید مربوط به این خط اخیر نیست، اضراب از این خط اخیر نیست، اضراب از اون حرفای بالاست. ازا تقرر آزف و نقول الحکم صحیح لا یمکن ان یکون به اعتبار مطابقتی لما فی الخارجی یک و لا به اعتبار مطابقتی لما فی زن، این دو بعد اضراب میکنه میگه بل به اعتبار مطابقتی لما فی نفس الامر نیست، که پس این بل اضراب از اون دوتا لا یمکنه، لا یمکن ان یکون به اعتبار مطابقتی لما فی الخارج و لا به اعتبار مطابقتی لما فی زن، بل به اعتبار مطابقتی لما فی نفس الامر، که این بل اضراب از اون دوتا است. یعنی این صورت این قضایای ذهنیه رو با خارج نمیشه سنجید، با ذهنم نمیشه سنجید، بلکه فقط با ما فی نفس الامر باید بسنجید. خب نفس الامر چیست؟ همون سوالی که کردیم از خارج عرض کردن این مطلب اول بحث عرض کرد. نفس الامر رو گفتن واقعیت، چه واقعیت در خارج چه واقعیت در ذهن. پس نفس الامر هم شامل ذهن میشه هم شامل خارج، و چیزی غیر از اهم من از ذهن و خارج نیست. به خواجه میگیم شما گفتید که این قضیه ذهنیه رو که محمول از ذهنیست یا موضوع محمول از هر دو ذهنیست با خارج نسنج، با ذهنم نسنج، بلکه با نفس الامر بسنج. ما میگیم دیگه بعد از کنار گذاشتن خارج، بعد از کنار گذاشتن ذهن، دیگه چیزی باقی نمونه که شما اسمش نفس الامر بذارید، که بعد بگید این قضیه رو با اون بسنج. نفس الامر یا خارج یا ذهن یا هر دوه. شما که اجازه ندادید با نفس الامر با خارج بسنجیم، اجازه ندادید با ذهن بسنجیم، پس دیگه نفس الامری باقی نمیمونه که ما این قضیه رو با اون نفس الامر بسنجیم. این اشکالی که اینجا وارد میشه. مرحوم علامه میفرماد که یه روزی با خواجه نشسته بودیم، این بحث پیش آمد، ایشون گفت قضایای ذهنیه رو باید با نفس الامر بسنجی. من این اشکال رو وارد کردم که نفس الامر مگر چیز غیر خارج ذهن هست؟ چیز غیر از این دوتا نیست. شما میگی این قضیه رو با خارج نسنج، با ذهنم نسنج، بلکه با نفس الامر بسنج. آخه نفس الامر دیگه غیر خارج ذهن که چیزی نیست که ما بخوایم با خارج نسنجیم، با ذهن نسنجیم، با نفس الامر بسنجیم. خب نفس الامر هم همون خارج ذهن نیست، شما اجازه سنجیدن ندادی بودید. میگه این اشکال رو من بر خارج وارد کردم. خواجه نفس الامر رو تعیین کرد، گفت نفس الامر عبارت نیست از خارج و ذهن با هم، یا خارج تنها یا ذهن تنها. نفس الامر عقل فعاله، یعنی اصلا نفس الامر رو عوض کرد، تفسیرش رو عوض کرد تا اشکال وارد نشه. خب بعد این مطلب توضیح داده بشه وقتی رسی مرز میکنم این قسمتی که از خارج گفتم بخونم. وقت کان فی بعض اوقات استفادتی منه رحمه الله، در بعض اوقاتی که من از این استفاده می کردم، یعنی من شاگرد بودم ایشون درس می داد، جرد حاضر این نکته تو درس این بحث پیش آمد که قضیه ذهنیه رو با نفس الامر بسنجید، با خارج ذهن نسنجید. خواجه اینو گفت. من ازش سوال کردم و سألته عن معنا قولهم، از قول حکما سوال کردم، حکما یا منطقیین، اینا اینطور میگن ان صادق فی الاحکام ذهنیه هو به اعتبار مطابقته لما فی نفس الامر. گفتم اینا میگن که قضیه ذهنیه یا احکام ذهنیه در صورتی صادقند که اعتبار شود مطابقتشون با ما فی نفس الامر. اگر دیدیم که مطابق با ما فی نفس الامر هستند میگیم صادقند، این قول حکماست. این نصات قفل احکام ذهنیه خب به اعتبار مطابقتی لما فی نفس الامر، این کلام حکماست. والمعقول من نفس الامر کلام علامه است، اشکالیست که علامه وارد میکنه بر خاطر. میگه حکما اینطور گفتن که حکم ذهنی رو با نفس الامر بسنج. من میگم در حالی که آنچه که ما از نفس الامر تعقل میکنیم، یعنی معنای صحیحی که برای نفس الامر داریم، اینه که نفس الامر یا ثبوت ذهنی دارد یا ثبوت خارجی دارد، در حالی که منع شد هر یک از خارج و ذهن در اینجا، یعنی در باب تشخیص قضیه ذهنیه صادقه، ما هم خارج رو منع کردیم گفتیم این قضیه رو با خارج نسنج، هم ذهن رو منع کردیم گفتیم این قضیه رو با ذهن نسنج، هر دو رو سنجش با هر دو رو نفی کردیم. خب با وجود این شما چگونه میگویید با نفس الامر بسنج؟ نفس الامر یا ذهنی خارج؟ اگر اجازه نمیدید که ما این قضیه این حکممون رو با خارج و نفس الامر، با خارج و ذهن بسنجیم، خب در واقع اجازه ندادید که با نفس الامر بسنجیم، چون خارج به علاوه ذهن مجموعه میشه نفس الامر. شما میگید با خارج نسنج، با ذهن نسنج، یعنی با نفس الامر نسنج. پس چگونه حکم میکنی که ما با نفس الامر بسنجیم؟ خودت میگی با نفس الامر نسنج. و سوال کردم خواجه رو از معنای قول حکما، که قولشون اینه که این صادق فل احکام ذهنیه، آنچه که در احکام ذهنیه صادقه است، یعنی احکام ذهنیه صادقه به این اعتبار است که این احکام مطابقه با ما فی نفس الامر است. این کلام حکماست. علامه میگه در حالی که آن چه که از نفس الامر تعقل می شود یا ثبوت ذهنی است یا ثبوت خارجی است، ولی شما منع کردید کلا من هما رو، فقط منع کلا من هما ها هنا، هر دو در اینجا منع شدن، یعنی هم سنجش با خارج هم سنجش با ذهن، هر دو نفی شدن، منع شدن و نفی شدن. پس شما اون نفس الامری رو که ما باید قضیه ذهنیه رو باش بسنجیم چی قرار میدید؟ نه خارج قرار دادید، نه ذهن قرار دادید، نه عمه من هما قرار دادید، پس چی قرار میدید؟ خواجه جواب داد که مراد عقل فعال است. خواجه جواب داد که مراد عقل فعاله و علامه میگه من اشکال کردم، او دوباره جواب داد ولی جوابش قانع کننده نبود، همچنان اشکال در ذهن من باقی موند. انشاءالله بقیه مطالب و در جلسه‌های دیگه از خواهم گفت.